خير الصلاة والتهيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمنى الموت إلا بشرط وسيق. خدمت آیان و سروران عزیز، در نامه 69 از مجموعه نامه های مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سخن می گفتیم. تا این بخش از نامه شریفه رو بازگو کردیم خدمت دوستان. در طی 3 جلسه قبل 5 توصیه از توصیه های سید الموحدین علی ابن ابی طالب مطرح شد و شرح آن گفتیم. جمله‌ای که خواندیم 6th توصیه است و اکثر ذکر الموت، فراوان بیادار مرگ را، و ما بعد الموت، و بعد از مرگ را، و آنچه بعد از مرگ است. فلا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، و تمنا و آرزوی مرگ مکن الا اون که دستگیر محکمی داشته باشی، الا اون که عامل ثبات قویی داشته باشی. خب این ترجمه ظاهر جمله امیرالمؤمنین است. امیر نفرمود اذکر الموت، مرگ را بیادار، بیاد مرگ باش. فرمود و اکثر ذکر الموت، فراوان مرگ را بیاد آور. حسیس بیشتر و تشویقیس بیشتر در متذکر شدن به این مسئله و این امر بسیار مهم و پدیده مرگ و موت. چرا چنین میگوید امیرالمؤمنین و این توصیه را بازگو میکند به حارث همدانی و به تمام کسانی که نامه شریف او را میخوانند و میبینند؟ این مبتنی بر این است که مقداری شناخت بیشتری ما نسبت مسئله مرگ پیدا کنیم، جایگاه مرگ را در جهان بینی امیرالمؤمنین و در نهج البلاغه بدانیم، موقعیت مرگ را در دیدگاه اولیاء خدا، در دیدگاه وحی ببینیم چیست، چه ثمره‌ای بر آن بار است که باید خیلی به یاد مرگ بود، چه اثر مثبتی دارد، چه خصوصیتی دارد که این توصیه را امیرالمؤمنین می‌فرماید. ابتداءً بد نیست عرض کنیم که کلمه موت که ما در فارسی اون را مرگ معنا می‌کنیم، مقابلی دارد که حیات است، الموت و الحیات، و موت و حیات رابطه تقابلی با هم دارند. ظاهرا تقابل این دو از نوع تقابل ملکه و عدم است، یعنی در اونجا که شأنیت حیات است میتوان گفت این شی میت است، یعنی حیات ندارد. در اونجا که شأنیت موت است میتوان گفت این شی حی است، حیات دارد. تقابل بین حیات و موت تقابل ملکه و عدم است از جهت منطقی. خب خود مرگ آیا معنای خاصی در اینجا مراد امیرالمؤمنین است از کلمه موت؟ چون میدانیم موت معانی مختلفی دارد، لااقل از 4 یا 5 معنا برای موت هستیم ما، چه در لغت چه در استعمالات قرآنی. حتی موت معانی متعددی دارد. از معانی موت مثلا همان گونه که عرض کردم تقابل با حیات دارد، حیات منشأ تحرک و نمو، حی اون چیزی را میگویند که تحرک دارد و رشد دارد و نمو دارد، در قبال اون چیزی که تحرک ندارد و نمو ندارد او طبعا میت است. خب نمونه استعمال اون رو میبینید، فنظروا الى آثار رحمت الله، قرآن میگوید بنگرید با آثار رحمت الهی، کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زنده میکند خدا زمین را بعد از مرگ آن، و آیتون لهم الارض المیته، قرآن کلمه میت و میته را بر ارض و زمین اطلاق میکند، پس زمین میته داریم و زمین حی داریم. به همین معنا که عرض کردم قطعا خواهد بود، اون زمینی که در آن رشد وجود دارد، انبات وجود دارد، رویش وجود دارد، تحرک در اون زمین وجود دارد، اون زمین زمین زنده است، و اون زمینی که رویش ندارد، انبات ندارد، نمو ندارد، اون زمین زمین میته است، اون میته است. خب این یک معنا. پس بنابراین اگر چیزی منشأ اثر و تحرک بود اون حی است، اگر نبود این میت است. عین این استعمال رو در مورد تحرک عقلانی و علمی در مورد انسان در قرآن به کار برده شده است. گسترده تر عرض کنم، گویا میتوان گفت که الحیات و حیاتان و الممات و مماتان، ما دو گونه حیات داریم و دو گونه ممات داریم در مورد انسان، حیات و روح و حیات و جسم. ما یک حیات روحی در انسان داریم و یک حیات جسمی در انسان داریم. خب این جسم تلاش خودش رو دارد، اندام کار میکند، 5 لیتر خون در بدن مدام در حال گردش است، دستگاه تنفس دم و بازدم دارد، مشکلی در عروق نیست، سلسله اعصاب تلاش و فعالیت خود رو دارد، تمام آثار حیات جسمانی در این بدن دیده میشه، پلک دیدگاه تمام عملیات خودش رو انجام میده و نگاه میکند، طبیب محترم میگه آثار حیات در این بدن وجود دارد، چشم رفلکس دارد، باستاب دارد، نبض میزند، اینها آثار حیات جسمانی است، دیده میشه. اما در کنار حیات جسمانی حیات روحانی داریم. گاه ممکن است جسم حیات دارد اما روح حیات ندارد، حیات و جسم و حیات و روح. در قبال این باز موت هم همین گونه است، تقابل دارد با مسئله حیات. ما یک موت جسمانی داریم و یک موت روحانی داریم. مسئله رو در موت پیاده می کنیم که محل کلام است. یعنی گاه میت به جسمی گفته می شود که این اثر تحرک حیاتی در آن نیست، جنازه ایست، کلمیت بین یدی الغسال، در پیش روی غسال، یقلبه یمینا و شمالا، این سو و اون سو می کند این جنازه را، این جنازه ایست. حمزه سید الشهدا بر زمین افتاده است، سینه او دریده است و کبد او را برون کشیدند. خب این به ظاهر جنازه است، الان بر روی زمین افتاده است. اما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نمیتوان حمزه را میت دانست. او نه تنها زنده است، شهید است، شاهد است، بل سید الشهدا است. جسم میت است، هر طبیب ببیند از جهت خصوصیات جسمانی این میت این حیات ندارد، میت است، ممات دارد. اما به نص صریح قرآن این جسم زنده، این وجود زنده است، حیات روحانی دارد و ممات جسمانی دارد. گاه عکس این میشه، یک انسان حیات جسمانی دارد اما ممات روحانی دارد، این مصیبت عظماست. یک جسم تمام نیازهای یک انسان رو می طلبد، می خورد، می آشامد، یأکل الطعام، یمشی فی الاسواق، اما روح کالمیت، روح میت است، روح حیات ندارد. صرفا با حیات جسمانی زندگی می کند یک انسان، اون نشاط و اون رشد و اون بالش و اون تحرک روحانی در این وجود دیده نمی شود. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، گاه قرآن به بعض از انسانها میت میگوید و حال اینکه اینها میخورند میآشامند حرکت میکنند. و ما انت بمسمع من فی القبور، پیغمبر شما نمیتوانی اینها که گویا در قبرند میتند صدای خودت رو به اینها بشنوایانی. ابو جهل صدای شما را نمیشنود ولو با شما یک قدم فاصله دارد چون مرده است. انسان میت که چیز نمیشنود. جسم ابو جهل، گوش ابو جهل، دستگاه سامعه او کار میکند، اما قرآن او را میت میداند چون روح بیدار ندارد، چون روح با تلاش ندارد. پس بنابراین در مورد انسان حیات و ممات دو گونه است، حیات جسمانی داریم و ممات جسمانی و همین گونه نقطه مقابل اون. کلمه موت پس این معانی رو داره: منشأ حیات بودن، تعرق داشتن، منشأ علم بودن، منشأ جهل داشتن. اما اون معنای عمده‌ای که در کلمه موت وجود دارد و یقینا اینجا سید الموحدین مرادشون از کلمه موت این معناست، همان است که از اون تعبیر به زهاق الروح عن الجسد می کنند، مفارقت الروح عن الجسد، جدایی روح از وجود را، قطع علقه روح با بدن را از اون تعبیر به موت میکنیم. معنای شرعی کلمه موت غیر معنای لغوی آن است. به این معنا، معنای شرعی موت یعنی زهاق روح عن الجسد، جدایی روح از جسد، مفارقت الروح عن الجسم، جدایی روح از جسم. این معنای شرعی موت است. خب با این معنا کلمه موت برای ما یک واژه آشنایی است، شاید از آشناترین و ملموسترین معانی برای تمام انسانها، عالم اون، جاهل اون، دنی اون، فاضل اون، شریف اون، صغیر اون، کبیر اون، مسئله موت باشه، همین معنا باشه. در حدی این معنا برای ما ملموس است که از اسامی این مسئله در بین عرف، در قرآن، در لغت کلمه یقین است. کلمه یقین و عبد ربک، عبادت خدایت بکن تا اون زمانی که یقین به تو برسد، یعنی تا زمانی که مرگ بیاید و تو را دریابد. کلمه یقین از اسامی مرگ است، چون از یقینی ترین و مسلم ترین چیزها، اگر ما در هر چیزی در عالم شک کنیم در وجود مرگ نمیتوانیم شک کنیم. 100 سال قبل در این شهر و در این وادی هر آن کس بود امروز نیست، و 100 سال آینده اون که در این وادی و در این مدرسه و در این شهر باشد نخواهد بود. این رو به یقین وجدانن درک کردیم و میدانیم و شک و شبه هم نداریم، روشن است برای ما. پس بنابراین خود مرگ امر شناخته شده است، در این جهت بحثی نیست. اما اون چه مهم است، اون چه مد نظر است، اون چه اهمیت دارد، نگرش به مسئله مرگ است که ما مرگ را از جهت محتوا چه بدانیم و چه جایگاهی برای او قائل باشیم در حیات بشری، در زندگی انسانی. محتوای مرگ را چه ببینیم و چه جایگاهی برای مرگ قائل باشیم. اگر امیرالمومنین اینجا تذکر می‌دهد و اکثر ذکر الموت، باید مرگ اول شناخته شده باشه تا ببینیم زیاد یاد کردن کدام مرگ را امیرالمومنین میگوید. چه مرگ؟ اون مرگی را که علی علیه السلام میگوید همینه که جامعه میشناسند؟ آیا همینه که مردم او را هادم و لذات میدانند؟ خب توجه دارید مرگ شاید از کریه ترین الفاظ است برای جامعه انسانی و بشری، یعنی نوع مردم را عرض می کنیم. کلمه مرگ رو یک نفرتی از او دارن، در حدی که انگامی که ناسزای به یک دیگر می خواهند بگویند کلمه مرگ رو به کار می برن. مرگ بر تو دیگه از این واژه شاید بدتر مثلا وجود نداشته باشه که بخوان نسا رو هم بکنن. خب می دونید که مردم یه ترس شدیدی از مرگ دارن، یه کراهت شدیدی از مرگ دارن، تلاش می کنن، کوشش می کنن که از مرگ بگریزند، فرار کنند. همون گونه که عرض کردم از اسامی مرگ هادم و لذات است. هادم و لذات یعنی چیزی که لذتها را خورد می کند، هدم می کند، از بین می برد. در این حد مردم نسبت مرگ این دید رو دارند. لا طیب للعیش، این شعر رو که در ادبیات آیان می‌خواندید به عنوان شاهد مثال، لا طیب للعیش ما دامت منظم منقذتن لذاته بدکار الموت والحرمی، کو کجا لذتی برای عشق وجود دارد؟ لا طیب للعشق، چه زندگی پاکیزه برای ما خواهد بود؟ ما دامت منقذت لذاته به دکار الموت و الهرمی. همین مقدار که یاد پیری، یاد ناتوانی، یاد مرگ می افتیم، تمام لذت ها از کام ما می رود. نبادا که در در دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. این پیری و نیستی پدر ما را در آورده است. هنگامی که فکر آن می کنیم دیگه هر چیز شیرینی در کام ما تلخ می شود، موی سر ما سپید می شود. خب انسان‌ها این دیدگاه را نسبت مرگ دارن، یه وحشتی از مرگ دارن. کسی که به سوی مرگ می رود دیگه از این وحشتناکتر انسانی، از این خائفتر انسان وجود ندارد. یه شعری بود، این رو در باب استعاره باز آیان می‌خوندید، در علم معانی، در علم بیان می‌خوندید، به عنوان مثال برای استعاره مکنیه می‌گفتن: و یزل منیت و انشبت اسفارا. هنگامی که مرگ، و یزل منیت و انشبت اسفارا، مرگ رو تشبیه کردن به درنده و شیری که چنگال‌هاشو فرو می‌کند در گلوی انسان‌ها. خب این چهره را از چرا چیزی دیگری را به درنده تشبیه نکردن که مرگ را به درنده تشبیه کردن؟ یعنی شعرا، ادبا از مرگ تصویر یک موجود درنده‌ای که می افکند و جلو رو می گیرد و انسان را از بین می برد در شعر خودشون ساختن. گفتن گرگ عجل یکاویک از این گله می برد، این گله را ببین که چه آسوده می کرد. گرگ عجل تعبیر کردند، از مرگ تعبیر به گرگ مرگ کردند، شیر مرگ کردند. این چهره کریهی برای مرگ ساختند، ترسیدند از مرگ، به عنوان ناسزا مطرح کردند، لذتهاشون را، مرگ را پایان دهنده تمام لذتها دانستند. چرا این دیدگاه باید باشه؟ آیا همین درسته؟ آیا اون چه امیر المؤمنین میگوید و اکثر ذکر الموت، علی علیه السلام همین دیدگاه را در مرگ میبیند که دستور به اکثار در ذکران میدهد، فراوان ذکران بودن؟ یقینا چنین نیست. والله این چهره‌ای که مردم از مرگ ساختن به لحاظ چیست؟ به لحاظ آن است که جهل به ماهیت مرگ دارند، جهل به حقیقت مرگ دارند. حقیقت مرگ چون روشن نشده است، لذا نسبت به آن چنین دیدگاه ها و این موضع گیری ها را دارند. و الا اون انسان ها که حقیقت مرگ رو میشناسند، اونها دید دیگری در این قضیه و در رابطه با این مسئله دارند. انسان هایی که مرگ رو نشناختند احساس میکنند مرگ یعنی فنا، مرگ یعنی هلاکت. میگویند پدر رفت، دیدیم که جسمون رو زیر خاک کردند، از تن چوب رفت، جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو. اونگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. تمام شد. میگویند این بدن که میبینید جامیست که عقل آفرین میزندش، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام ظریف میسازد و باز بر زمین میزندش. اینها احساس میکنن مرگ یعنی کوزه را بر زمین زدن و شکستن. یک چنین دیدگاه خیامی، شعر منصوب خیام است، یک چنین دیدگاه خیامی در مسئله مرگ انسان رو بیزار از مرگ و زندگی میکند. اصلا اگر واقعا همین دیدگاه باشه، آیا این درسته است؟ حال بیاییم در مکتب وجود و مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین. حال بیاییم در اون سرمنشأ و سرچشمه‌ای که علی از اونجا نوشیده است و علی اعتقادات خود را علیه السلام از اون منبع گرفته است. رضی آلبا من صدی ام من تحالفا، از اون پستانی که علی نوشیده است که پستان وحی است. ببینیم در کلام ذات باری تعالی مرگ چگونه معرفی می شود به انسانها، و ببینیم امیر المؤمنین در نهج البلاغه مرگ را چگونه معرفی می کند و چرا می گوید اکثر ذکر الموت. و می بینید در قرآن هنگامی که بحث مرگ مطرح می شود، تعابیری که ذات باری تعالی دارد همه تعابیری است بسیار محرک، بسیار جاذب و جالب. الله یتوفی الانفس حین موتها. قرآن از مرگ تعبیر به توفی می کند. توفی یعنی شیئی را کامل دریافت کردن. انسان ها بدانید در لحظه مرگ خدا جانتون را کامل دریافت می کند و به سوی خود می برد. اگر جان به سوی خدا می رود، پس چیزی به نام فنا وجود ندارد. اگر توفیه است، چیزی را که خدا بگیرد در اون هلاکت وجود ندارد. ما اندکم یمفد و ما اندالله باق. اگر روح به نزد خدا می رود باقی است، اگر انسان به نزد خدا می رود پس بقا است، پس جاودانگی است، پس فنا وجود ندارد. خداوند متعال تعبیر به رجوع می کند، الیه ترجعون، انا لله انا لله. از این شعار معروفتر ما نداریم، خیلی شعار معروفی است در بین مسلمان ها، انا لله، کلمه استرجاع و انا الیه راجعون. این که این مقدار اصرار به ما کردن، این گونه به ما تعلیم دادن، از مرگ تعبیر به رجوع الالله کردن، رجوع الالله، از مرگ تعبیر به رد الالله، رد این کلمه بازگشت است، مرد بازگشتگاه، تعبیر به بازگشت کردن، هنگامی که خدا با یهود سخن میگوید، ای یهودی که شما خیلی پرمدعا هستید، یا ایها الذین هادو، ای یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر شما خیال میکنید نور چشم خدا هستید، خب این یهودی ها خیلی پرمدعا بودند، اینها میگفتند نحنو ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، ما نور چشمی های خدا هستیم، خدا نه ما را عذاب میکند جز بهشت، بهشت را جز به یهودی ها به کسی دیگر نخواهد داد. اگر کسی بخواد بره بهشت باید یا یهودی باشه، فوقش دیگر اگر خیلی کوتاه بیام باید مسیحی باشه، و الا مسلمان که اسمش را نبرید. بهشت ملک تلق یهودی ها و مسیحی هاست و خدا قول داده که ما را عذاب نکنه. اگرم احیانا خواست عذاب کنه به تعداد همون چند روزی است که در فراق موسی گوساله پرستی کردیم، و الا خدا ما را عذاب نخواهد کرد. این یهودی های برمدعا، این زعمتم انکم اولیاء لله، اگر شما میپندارید ولی خدا هستید، قریب به خدا هستید، من دون الناس، غیر مسلمان ها و غیر دیگران، حال ما یک راهی به شما پیشنهاد میکنیم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما تمنا و آرزوی مرگ بکنید تا زود به دیدار حبیب برسید، اگر میخواهید بسم الله این راه، اما شما ولا یتمنونه ابدا، شما این کار را نمی کنید، شما تمنای مرگ نمی کنید. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که شما از اون می گریزید به سراغ شما خواهد آمد، و بدانید ستردون الی عالم الغیب و شهاده، شما رد میشید به سوی عالم غیب و شهادت، به سوی خدایی که عالم الغیب و شهادت است. کلمه تردون است، کلمه رد است، تعابیری که قرآن از مرگ دارد، رد، رجوع، توفیه، سوق، حرکت دادن به سو و جهت و مسیر خاصی، تعابیر هیچ کدام اشاره به فنا و هلاکت ندارد. تعابیر عمدتاً چنین است که انسان رو نسبت با مرگ بدین گونه آشنا می کند. و اولیاء خدا شخصیت هایی چون سید الموحدین، امیر المؤمنین، اینها نیز هنگامی که با مرگ به اصطلاح نزدیک میشن، اینها هنگامی که موضوع مرگ رو مطرح میکنن، از یک موضع بسیار بسیار آگاهانه و علیمانه و حکیمانه سخن از مرگ میگویند. ولو عظمت مسئله مرگ بسیار بسیار جایگاه عجیبی دارد. خطبه 149، خطبه 149 وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، از عظیمترین مطالب در مسئله مرگ است. یا ایها الناس، مردم بدانید، کل امرئ لاغن ما یفر من فی فراره، هر کدام از شما انسانها ملاقات میکنید اون چیزی را که از او فرار میکنید و میگریزید. مراد حضرت چیست؟ مسئله مرگ. العجل و مساق و نفس، بدانید که عجل نفس شما را پیش میبرد. این مدتی که خدا تا مرگ به شما داده است که شما را حرکت میدهد. و لحرب و منه موافاته، و گریز از مرگ به معنای به دام مرگ افتادن است. کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. هر کس که می خواهد از مرگ بگریزد، مرگ زودتر و جلوتر از او حرکت می کند. کسی گریز و لحرب و منه موافاته، گریز از مرگ در دام مرگ افتادن است. چنین نیست. چمت رتل ایام ابحثها ان مکنون هذا الامر، چه شبها و روزها را این خطبه خطبه ایست که آقا یکی دو روز قبل از شهادتشون بازگو فرمودن. حتی این خطبه را بعد از ضرب خوردن بعضی ها می دانن. بعد از اینکه فرق وجود و مقدس امیرالمومنین شکافته است این خطبه را حضرت بازگو کردن. این حساسیت رو بیشتر می کند. چه بسیار شبها و روزهایی را من گذراندم که در حقیقت و در مسئله مرگ فکر می کردم، اما چه بگویم، فابى الله الا اخفاءه، حقیقت مرگ مخفی است. هیهات، بسیار دور است از دست انسان ها که بتوانند به رمز و راز این مسئله برسند. علم مخزو، این یک علمی است مخزون به حضرت باری تعالی که خدا چگونه میمیراند، چگونه زنده میکند، علقه جسم و روح رو جدا کردن به چه کیفیت است، اسراری که در مسئله و در پدیده مرگ وجود دارد، این بسیار بسیار مسئله حساس و جدی است که علم اون در نزد خداوند متعال است. اما وصیتی، اما من توصیه هایی به شما دارم، حضرت ادامه میدهند. در ازم در همین ابتدای بحث بود که حضرت عظمت مسئله مرگ رو نمیگن افتاد مرد، ما الان میگه فلان کس افتاد مرد، نه علم مخزون، این علم مخزون الهی است مرگ. ما مرگ را کم نبینیم. پدیده مرگ از عظیمترین پدیده های خلقت و از عظیمترین مسائلی است که خداوند در وجود قرار داده است. مضافا بر این که مسئله مرگ، نحن قدرنا بینکم الموت، امریست تقدیر شده و اندازه گیری شده. همان گونه که حیات را خداوند تقدیر می کند، ممات را هم ذات باری تعالی ارقامت هر کسی تعیین کرده است، بریده است. یه چنین دیدگاهی را امیرالمومنین در مسئله مرگ دارد. مضافم بر اون، این بزرگان چون حقیقت مرگ برای اونها روشن است، تعبیری که می کنند نشان دهنده مسئله است، لذا اون خوف و اون ترسی که دیگران از مرگ دارن در محدوده این شخصیت ها جا ندارد و راه ندارد. دو سه نمونه عرض می کنم. مثلا در احادیث داریم وقتی که تعبیر میشه، این قصار کلمات رو میگم که کوتاه باشه که دوستان بنویسن و به خاطرشون انشاءالله بماند. مثلا در مورد مرگ گاه این تعبیر رو دارد امیرالمؤمنین که یا وجود مقدس ابی عبدالله در اون لحظات حساس پیش از ظهر عاشورا، انگامی که میخواستن یاران خودشون رو بیشتر تشویق کنند، اینها رو آماده تر برای نبرد کنند، فرمودن صبرن یا بن الکرام، صبرن یا بن الکرام، ای بزرگزاده ها قدری دیگر صبر کنید، قدمی بیش فاصله ندارید با مواعید الهی. صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره، فمل موت الا قنطره، مرگ چیزی نیست مگر یک پل، پلی زده می شود که حیات دنیا به حیات الاخره متصل می شود، اون پل اتصالی مرگ است. فمل موت الا قنطره، چه خوفی از مرگ دارید، یک پلی بیش نیست. گاه فرمودند الموت باب الاخره، اون درب با عظمت آخرت که باید گشوده شود از طریق مرگ باز می شود. مرگ درب ورود به عالم آخرت است، نه درنده است، نه گرگ است، نه شیر است. اگر کسی می خواهد به جنات و عدن برسد، اگر کسی می خواهد به سلام قولا من رب الرحیم برسد، به اون وعده های الهی برسد، راه رسیدن او چیست؟ مسئله مرگ است. الموتو باب الاخره، الموتو سومین کلمه، الموتو راحت و سعدا، مرگ اسباب راحت و آسایش سعدا است. بزرگان هیچ شوخی ندارند، اینها قلوب نمیگویند آیان، اینها تشفی خاطر نمی کنند. وقتی حضرت به عزیز دلبند گرانقدر خودش هنگامی که با اون کیفیت جان میدهد میگوید فرزندم بابا لقد استرحت من هموم الدنیا و غمومها، لقد استرحت من هموم الدنیا، مرگ راحت آور است، مرگ راحت آور است. الموت راحت و سعدا، نه تنها راحت و سعدا بلکه راحت اشقیا هم هست. مرگ، مرگ گاه برای انسانهای شقی هم موجب راحته. یک انسانی که تمام عمر رو در طغیان و فساد و ظلم بر بندگان خدا یا در معصیت بگذراند، هر زمان زودتر برود بار کمتری دارد، به چه کار آید در جهانداری. این اکرات رو گاه عرض کردم که درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج ابن یوسف ثقفی رو در گلستان شیخ می نویسد. حجاج ابن یوسف ثقفی خواست این درویش مستجاب الدعوه را، گفت تو که دعای تو مستجاب است، دعای در حق ما بکن. گفت خدایا جانش بستان. خدایا جانش بستان، این چه دعا از بهر خداست؟ چرا چنین دعا کردی؟ گفت این دعا راحت تو و راحت جمله مسلمین باشد. این راحت توست اگر بفهمی به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به ز مردم آزاری، مردنت به که مردم آزاری. تو اگر نباشی خیلی راحت تری، مرگ برای انسان سعید راحت است، وصول به مواعید الهی است. مرگ برای انسان شقی راحت است، بار رو سبکتر می کند. یک چنین دیدگاهی در مکتب وحی و مکتب عصمت نسبت مسئله مرگ وجود دارد. نه اون خوف هاست، نه اون وحشت هاست، نه اون لرزش هاست، نه اون ترسیدن هاست، این مسائل وجود ندارد. و ابشرو و ابشرو، اینها بشارت به مرگ میدهند گاه وقتی که برخورد با یکدیگر میکنند. یک چنین انسی، همان جمله معروفی که شنیدید، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صاحب این کلمه، صاحب این جمله میگوید که به خدا سوگند پسر ابی طالب، آنس بالموت، من انس بیشتری به مرگ دارم از طفل به پستان مادر. انس به مرگ، چون مرگ را شناخته است، علی میداند جایگاه مرگ چیست، لذا با اون وقتی که میخواهد به سوی مسجد کوفه حرکت کند در اون شب 19 رمضان، هنگامی که شنیدید شال شهوا شد و دامن بگرو، زینبش دست به دامن کمرو، وقتی که شال به حلقه در گیر کرد و امیرالمومنین شال کمر باز شد، شال رو شروع کردن بستن، همدن اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیک. علی ببند کمر را محکم برای مرگ، مرگ به ملاقات تو آمده است. فلا تجزع عن الموت و ان حلت بوادیک، تو جزعی از مرگ نداری ولو مرگ به سراغ تو بیاید. فلا تجزع عن الموت و ان حلت بوادیک، اینها شخصیت هایی هستند که اگر مرگ به سراغ اونها بیاید برای اینها، یا اینکه اینها به سراغ مرگ بروند، فرقی نمی کند. وقتی در یکی از میدانهای نبرد سوال کردن نزدیکی از نزدیکان، آقا پسر ابی طالب شما چرا زرهتون پشت ندارد؟ چرا زرهتون پشت ندارد؟ و بیا پاسخ حضرت این بود که ما هیچگاه فرار نیستیم، ما کراریم، ما والله پشت به دشمن نکردیم و نخواهیم کرد، ما زرهمون نیاز پشت هم ندارد. حالا چرا این زره زره کاملی نیست؟ حضرت فرمودن به خدا سوگند برای پدر شما فرقی نمی کند که اوقع اهل الموت، آیا او به سوی مرگ برود و واقع بر مرگ باشد، یا مرگ واقع بر او گردد، برای ما هیچ فرقی نمی کند. مرگ به سراغ ما بیاید یا ما به سراغ ما. مسئله مرگ برای امیرالمؤمنین و کسانی که دیدگاه علوی دارند، اون مرگی نیست که جامعه می شناسه، اون مرگی نیست که وقتی کسی رو از دست میدن اون جزع و فزع را دارند. نه، اینها مرگ را یک دیدار میدانند، اینها مرگ را یک وصول میدانند، اینها ان الحبیب یشتاق الی الحبیب. ایام ایام فاطمیه است و عزیزان به هر حال توجه دارید، در اون لحظاتی که وقتی که شنیدید در مقتل در مصیبت برای شما گفتن، هنگامی که بند کفن رو بستند و به هر حال حسنین آمدند و کار به اونجا رسید که خطاب رسید، ملائکه ندا کرد یا ابوالحسن ارفعهما ان جسد امهما، این دو عزیز رو از روی جسد مادر بردار. والله لقد ابكيا ملائکه السماوات، به خدا سوگند ملائکه آسمان رو به گریه در آوردند. بعد ادامه داد اون ملک، فان الحبیب یشتاق الی الحبیب، علی اینها را بردار که خدا فاطمه را به دنیا بر نگرداند. خدای حبیب یشتاق الی الحبیب، مرگ لقا است، شوق است، دیدار است برای فاطمه و فاطمیون، برای علی و علویون. اینها ذلیل مرگ نیستند، اینها از مرگ نمی ترسند تا بگند آقا تو فلان مرض رو گرفتی، اینها زودتر بمیرن از اونچه میخواستن بمیرن. اینها نه خود باخته اند در قبال مرگ، اینها کل جبل فراسخ لا یحرک ولا یموت. اینها میگویند که آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلغو بگیرد او به دست. اینها میگویند مرگ اگر مرد است، گو پیش من آ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. کسی که چنین دیدگاهی را به مرگ دارد، او میگوید اکثر ذکر الموت. حارس زیاد به یاد آور مرگ را. و ما بعد الموت، و ما بعد الموت، بعد از مرگ را زیاد به یاد بیاور. بدان بعد از مرگ به کجا می روی. یاد مرگ زیاد باش. خود یاد مرگ بودن آثار و برکات اون این است که انسان رو نسبت به جایگاه خودش در دنیا آشنا می کند. یعنی کسی که می داند به کجا می رود، کسی که به ما بعد از مرگ آشناست، دیگه دنیا در کام او لذتی که در زبان اهل دنیا دارد ندارد. اون کسی که به وقایع بعد از مرگ آشنا می شود، اون کسی که مرگ را با این دیدگاه می بیند، او آنچنان نیست که وابسته به حطام دنیوی باشد. اون می گوید مرا در منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم مرا در منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. فقط تجهزو. بارها وجود مقدس نبی رحمت می فرمود تجهزو رحمکم الله، مجهز باشید برای مرگ، خدا شما را رحمت کند. فقط نودی فیکم بالرحیل، زنگ رفتن رو زدن. اگر کسی صدای زنگ مرگ را بشنود نمیچسبد به دنیا، نمیچسبد به دنیا. فرمود زیاد ذکر مرگ باش. خب توجه دارید، زیاد یاد چیزی بودن، من احب شیئاً اکثر ذکره. انسان وقتی که چیزی را زیاد دوست می‌دارد زیاد یاد آن می‌کند. انسان محبوبش را زیاد یاد می‌کند. امیرالمؤمنین می‌گوید مرگ را زیاد یاد کن. اگر برگردیم از انتها به ابتدا، میشه مرگ باید محبوب انسان باشد. ما باید با مرگ انس داشته باشیم، همان گونه که خود او فرمود من چنین انسی با مرگ دارم. خب این دیدی است که بزرگان ما به ما تعلیم می‌کنند. فرمود و با بعد الموت، و نسبت به ما بعد از موت نیز کثیراً ما متذکر باش، زیاد یاد ما بعد الموت باش. بدان کجا می روی، بدان بعد از جدا شدن این روح از این جسد انسان کجا می روی، بدان آیا وارد قیامت می شی؟ نه. به کجا می روی پس بعد از این که این روح از این بدن جدا شد، بعد از این که جسم ما را به زیر خاک سپردن؟ خب اینو باید یک دوره دقیقاً آیان بر حال بررسی کنن. واقعا این مراحل و منازلی که ما داریم، ربنا آمد تنسنتین و احیی تنسنتین، این دو حیات و دو مماتی که قرآن میگه کجاست که در قیامت انسان ها میگن؟ بدانیم که بعد از این که این روح از این بدن رفت، ما که وارد قیامت نمیشیم. هیچکی وارد قیامت نمیشه. قیامت که الان نیست، قیامت که حال نخواهد بود، قیامت یک لحظه محقق میشه، زمان خودش رو دارد. پس ما کجا میریم؟ آشنای با بعد الموت باشیم. بدانیم بعد از مرگ وارد یک عالمی میشویم، وارد یک عالمی میشویم که گاه از او تعبیر به عالم قبر میکنند، گاه از او تعبیر به عالم برزخ. اصطلاح روایی عالم قبر است، به اصطلاح قرآنی و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، عالم برزخ است. چه خبر این برزخ؟ انسان ها در کجا قرار دارند در برزخ؟ با چه وضعیتی به سر میبرند؟ بدن مثالی چیست؟ آیا کسی به فریاد ما در برزخ میرسد؟ مساءلت القبر که همون سؤال و جواب در برزخ است، همون تکمیل پرونده است برای قیامت، این چی جور انجام میشود؟ اون زیغ القبر چی؟ آه آه من زیغ لهدی وجود و مقدس سید و ساجدین، این چه فشاری در برزخ وجود دارد؟ اینی که آیان میگویند نماز به اصطلاح فشار اول قبر، فشار شب اول قبر، این کدام فشار است؟ این چه سختی برای ورود برزخ وجود دارد که از او تعبیر به زیغ و فشار میشه؟ وقتی که این جریان رو معروف شنیدید، من این قسمتش مرادمه. وقتی حضرت پای برهنه آمدن و به هر حال تشییع جنازه کردند، اون صحابی بزرگ و یار با وفای خودشون سعد ابن معاذ را با پای برهنه پیغمبر تشییع کردند، با دست خودشون وارد قبر شدن، رسول خدا دعای قبر را خواندن، این سو اون سو، اللهم جوف الارض من جنبه خواندن، دعا کردن، جنازه سعد را گرفتن به خاک سپردن، خودشون صورت سعد رو بر روی خاک نهادن. الله اکبر، عجب کرامت و عجب بزرگی و جلالتی و عجب توفیقی و عجب سعادتی که جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین. بله، اونهایی که این عشق را دارند، این شوق را دارند که لحظه آخر صورتشون به دست مولا و آقای اونها بر روی خاک قرار داده باشه. گر بر سرم توپانه نهی جان نمیدهم. آقا رسول خدا چنین عملی را برای سعد انجام داده، صورت او را بر روی خاک نهاده است، لحد چیده است با دست خودش. پیغمبر لحد یا لحد چیده است، بیرون آمدند، دعا کردند. بعد مادر سعد همینطور که اونجا بود اشک ها میریخ، یک مرتبه گفت سعد خوشا به سعادت تو، به تعبیر ما کاش ما جای تو بودیم، خوشا به سعادت تو، چقدر لحنی لک الجنه، بهشت تو برای تو باد. یک مرتبه پیغمبر در اون حال برگشت هم در مادر سعد، لا تتحتمی علی الله الجنه، بهشت را بر خدا واجب نکن برو بچت، لا تتحتمی علی الله الجنه. بعد فرمودن فَإِنَّ بِهِ زِيقَ لَهَدٍ، الان سعد زیق لحد داره، الان به تعبیر ما فشار قبر داره. این چیز که پیغمبر میگذارد در روی قبر او دارد، و اکثر ذکر الموت و ما بعدها، نچسب به این دنیا و فکر در این محدوده دنیا باشه. حارس به یاد مرگ و ما بعد الموت چه خبر است؟ بداند انسان چی میگذارد در بعد از مرگ، چه عوالمی در انتظار است، کجا میریم، به چه کیفیت میریم، چی به درد اونجا میخوره، چی به درد اونجا نمیخوره. لو اذن لهم فی الکلام لغالو تزبدو فان خیر الزاد التقوا، به تعبیر امیر المؤمنین اگر اهل قبرستان رو اجازه بدن که حرف بزنن، اینا چی میگن؟ میگن تزبدو اهل دنیا، زاد بردارید، ما که رفتیم دستمون خالی است. فان خیر الزاد التقوا، بدانید بهترین زاد تقوا است. فرمود امیرالمؤمنین پس ذکر کن، یاد کن مرگ را و بعد از مرگ را. ولا تتمنى الموت، اما بدان در این حال مرگ چنین جایگاهی را دارد، چنین موقعیتی را دارد، اما اینطور نباشی که تو تمنای مرگ بکنی، آرزوی مرگ بکنی، خدا جانم بستان، خدا مرگ ما را برسان. مبادا تو تمنای مرگ بکنی. بابی داریم در اصول، در وسائل شیعه داریم، در مستدرک الوسائل هم این باب وجود داره. حالا عنوان باب را خدمت عزیزان میگم، اگر به مستدرک مراجعه کنید جلد دومه، در وسائل هم جلد دومه. بابی داریم به نام باب کراهت تمن الانسان الموت لنفسه، که مکروه انسان آرزوی مرگ خودش رو بکنه. نه، در این حالی که مرگ این جایگاه را دارد و این موقعیت را دارد، هیچ کس نباید بگه خدای مرگ من را برسان. غلط این حرف. چرا غلطه؟ ولا تتمنى الموت، تمنای مرگ مکن. چرا؟ البته اون استثنای بعدیش آقا میفرماید چرا نباید بکنه؟ چون ما فرصتی که خدا به ما داده است همین دنیاست. ما زاد و ذخیره اگر میخواهیم برداریم، در همین زمان عمر باید برداریم. اگر واقعا مطمئنیم به اون چه برداشتیم کافیست برای ما و برای مواقف بعد ما، بسم الله، خدایا جانم بستان. اما اگر کافی نیست و مطمئن نیستیم، ولا تتمنى الموت، نباید تمنای مرگ کرد. کجا بریم؟ با چه وضعی؟ حالا جریان را عرض میکنم. حدیث مختصر، وجود مقدس موسی بن جعفر، سمع موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر شنیدن، همین بابی که عرض کردم حدیث سومه. حضرت موسی بن جعفر شنیدن رجلا یتمن الموت، که این تمنای مرگ میکرد، آرزوی مرگ میکرد. حالا این مریض بوده، این قرض داشته، این بچه‌هاش اذیتش کردن، این اجاره خانه بالا بوده، به هر حال یتمن الموت، این تمنای مرگ میکرد. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن هل بینک و بین الله قرابتا یحامیک لا، آیا بین تو و بین خدا یک قرابتی وجود داره که خدا به خاطر اون خیشاوندی و قرابت به تو رحم بکنه و از تو حمایت کنه؟ یه فکری کرد، گفت لا، استجیر بالله، لیس بین الله و بین احد من الخلق هواده، هیچ چی بین او و خدا خیشاوندی وجود ندارد. البته این جمله که عرض کردم در این حدیث نیست، در جای دیگری است. گفت آقا نه، خیشاوندی با خدا نداریم، که خدامون نه عموزاده ایم نه دایزاده ایم نه نسبتی با کسی داریم. لم یکن خداوند کسی است که لم یلد و لم یولد، نه زاده شده است نه زاده است، با خلق هم پیش خیشاوندی ندارد. رابطه خدا با خلق رابطه خالق و مخلوقه، هم ارزی نیست که خیشاوندی باشد. حضرت فرمودند خب اگر خیشاوندی نداری، فحلک حسنات تزید علی سیئاتک، آیا میدانی که کفه ترازوی حسناتت نسبت به سیئاتت میچربه بینی و بین الله؟ آیا میتونی این را بگی خودت ثابت کنی که حسنات تو در اون بیشتر از سیئات توست؟ گفت قال الله. نه اینم نمیرم. خیلی خیلی مرد میخواد که چنین ادعایی بکنند، خیلی انسان باید محکم باشد و تنها چنین ادعایی بکند. قال الله. حضرت فرمودن فاذن، حال که این حالت را داری، فانت تتمنی هلاک الابد، بدان تو آرزوی هلاکت ابدی را برای خودت میکنی، که میگویی خدایا جانم بستان و آرزوی مرگ میکنی. تو به چی کجا میخوای بروی؟ فرصت داری هنوز عمل کن، ای که دستت میرسد کاری بکن. قبل از آن کس تو نیاویت هیچ کار، قبل از آن کس تو نیاویت هیچ کار. خدا به من و شما روز و شب فرصت داده است، دقیقه دقیقه فرصت داده است، ساعت به ساعت فرصت داده است، تا بار رو سنگین کنیم، تا ذخایر رو برداریم، تا خودمون رو مجهز کنیم برای این سفری که در پیش داریم و اون منزلگاهی که باید به سوی اون برویم. پس چی بریم؟ کجا بریم؟ لاتت من بلمود. وارد شدن دعا بر کسی عیادت کردن این مریض رو. خیلی بیماری سخت بود، درد زیاد میکشید، همینطور این پهلو به او پهلو میشد، به خدا مرگ ما رو بده راحت تریم، خدا مرگ ما رو بده. حضرت فرمودن چی تمنای مرگ میکنی؟ گفت آقا ببخشید اشتباه کردم یا ابن رسول الله، چی بگم پس؟ فرمودن این رو بگو، بگو اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی و ان کانت الممات خیرا لی فامتنی. خدایا اگر حیات برای من خیر است منو زنده بدار، خدایا اگر مرگ برای من بهتر است من را بمیران. این رو تفویض کن و واگذار کن به سوی خداوند متعال، تا خدا خود حکم کند و خداوند متعال خود اونچه صلاح میداند، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، آنچه داند. لا تمنای مرگ مکن هیچگاه، الا به شرط وسیق، مگر به یک شرط و پیمان وسیقی که متاسفانه اون شرط وسیق را کس ندارد. پس چه باید کرد؟ پس باید در این مسئله هیچگاه جزع و فزع نباشد، هیچگاه نباید انسان تا کس تا جان ز فشار غم نخواهد نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد، نه نباید این مسئله باشد. باید 100% تسلیم به خداوند متعال بود و باید از فرصتها عالی‌ترین استفاده را کرد. شما عزیزان آیانی که در وادی تعلیم و تعلم هستید، نور چشمان عزیز رو عرض میکنم، اون جریان رو شما شنیدید وقتی که بر حال اون دانشمند ابو ریحان بیرونی در لحظات آخر جان دادن و مرگ بود، اون فقیه بزرگوار آمد به عیادت، هم درس هم دوست هم کلاسی هم مباحثه، آمد به دیدارش. وقتی که نشست در حضورش، یکی از فروع مسئله وضو و طهارت رو سوال کرد. عرق مرگ بر پیشانی نشسته بود، یکی از فروع طهارت رو سوال کرد. بعد رو کرد و گفت آقا این چه به درد تو میخورد؟ الان تو در حال جان دادن چه وضعی داری؟ پس همین فرصتی که خدا به من داده میخوام استفاده کنم. آیا من این مسئله را بدانم بمیرم در نزد خدا بهتر است یا ندانم؟ گفت بدانی بهتر است. گفت پس بگذار بدانم و بعد بمیرم. یعنی چی؟ یعنی کمال استفاده است فرصت‌های الهی. عمر تمام فرصت است عزیزان که خدا به من و شما میدهد. مرگ پایان فرصت است، مرگ پایان فرصت است. هر مقداری که میتوانید و لیس للانسان الا ما سعا، بکوشید بکوشیم تلاش کنیم و استفاده کنیم از فرصت هایی که خداوند متعال به ما داده است. هیچ تضمینی هم نداریم. دو سه دقیقه رو از جهت اخلاقی عرض می کنم، برای خودم عرض می کنم حداقل خدمت دوستان عزیز، و هیچ تضمینی هم نداریم بینی و بین الله که باشه این وضع برای ما. آرامش رو داشته باشیم، این سرپناه داشته باشیم، در حال موقعیتی داشته باشیم، بازوی توانی فکری مغزی که حرفا رو بشنویم، بگیریم، درک کنیم، بفهمیم. هیچ دلیلی نداره که فردا شب بنده گوینده اقول اشهد ان لا اله الا الله، هیچ دلیلی هم نداره که فردا ما دراز بشیم، فردا یه بیماری بیاد، یک صدم، یک سر سوزن در مغز، یه خونی لخته بشه و بیفته بیمارستان، آن نصف بدن فلج بشه. هیچ تضمین نداره. خدا ضمانت به هیچ کدوممون نداده که فردای ما را سالم بگردانه. هیچ ضمانتی نداریم که ما فردا توان این کارهایی که امشب داریم داشته باشیم. پس بنابراین ما هر لحظه تزلزل داریم. عقل حکم میکند، عقل سلیم حکم میکند. انسانی که چنین حالتی را دارد هر لحظه شو غنیمت بدانه و از دست نده، از کف نده، بداند فردا برای بعض از امور دیر است. آنچه مهم است ما مزا و مزا و ما سیعتی که فعین برخیز وقتن من فرصت بین آدمه. دیروز که رفت از کف دادیم، فردا که معلوم نیست چه خواهد شد، پس بنابراین الان رو غنیمت بدانیم. سعد یاده رفت و فردا اونچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. قدر وقت رو بدانیم، قدر عمر رو بدانیم. از خدا بخواهیم که خیر برای ما مقدر کند و توفیق ما بدهد. بگوییم الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو همانی که ما میپسندیم و دوست میداریم، حال تو ما را قرار بده آن گونه که تو دوست می‌داری و می‌پسندی. خب تا اینجا این بخش از کلام امیرالمومنین. به دنبال اون ان شاء الله اون چه در بحث بعدی خواهیم گفت، وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه. حضرت سه تا وحذر میگن، بر حذر می‌دارن از سه کار، از سه عمل انسان رو بر ما را بر حذر می‌دارن. یک اون کاری که انسان عمل می‌کند وقتی که دیگران عمل میکند نمیپسندد، اما خودش که عمل میکند هیچ باکی بر اون نیست. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. یک عملی که انسان برای خودش میپسندد و برای دیگران نمیپسندد، این نیاز به توضیح داره. یک، به دنبال اون وحذر کل عمل یعمل و بهی فسر، اون کاری که انسان در خلوت میکنه اگر بفهمند دیگران انسان از حیا و خجالت آب میشه. این دو چرا چنین بکند؟ این دو. سوم، وحذر کل عمل اذا سؤل عن صاحبه انکره، کاری که انسان بکند بعد بگن تو این کارو کردی، بگن آقا نه من این کارو نکردم، انکار کنه. چرا چنین باید باشد؟ چرا چنین باید باشد؟ این سه عمل یه خصوصیات عجیبی داره که حضرت در بین تمام اعمال این سه تا رو می‌فرماید. وحذر، بر حذر باش، این سه کار رو نکن، که انشاءالله توضیح و شرح و بست اون رو در جلسه بحث آینده و درس آینده خدمت سروران عزیز هفته بعد بازگو خواهیم کرد. به حول و قوه الهی، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله طاهرین.